أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين إنه خير ناصر مبين. بعد از این که اعمال حج رو تا اعمال مکه بیان کردند و جواز تقدم اعمال مکه بر اعمال منا و وقوفین رو در طوائف چارگانه بررسی کردیم، رسیدیم به مواطن تحلل. سه موطن رو برای تحلل نسبت به محرمات احرام بیان کردیم و از ادله استفاده شد. بله، موطن اول این که در روز دهم ذی‌الحجه وقتی متمتع حلق یا تقصیر انجام داد، از همه امور محرمه خیالش راحت میشه، همه میشن حلال غیر از سه امر: تیب، مسائل جنسی و صید که به خاطر حرمه. موطن دوم رو گفتیم بعد از بخشی از اعمال مکه است، بعد از اینکه طواف زیارت، نماز طواف و سعی رو انجام داد، استفاده از بوی خوش هم حلال میشه. و موطن سوم طواف نساء، که وقتی طواف نساء و نماز طواف نساء، چون گفتیم حالا لازم هم نیست حتما نماز تأکیدن گفته بشه، تصریحا گفته بشه، چون نماز لازمه ی هر طوافی هست. طواف رو که میگیم نماز هم به دنبالش هست. بعد از انجام طواف نساء که به دنبالش قاعدتا نماز رو داره، دیون مسائل جنسی هم حلال میشه. حالا با این بهانه وارد میشیم در رابطه با طواف نساء که طواف خاصی است، یه مباحثی رو مطرح بکنیم. اول این که آیا این که میگیم طواف نساء طواف نساء، این عمل اختصاصی مردان، مردها باید این طواف رو انجام بدن تا نسوان بر اونها حلال بشن، یا نه شامل زنان هم میشه؟ حالا مردا و زنا اونایی که رغبت در ازدواج و مسائل جنسی دارند یا نه، مثلا مثل خسیگی رو هم شامل بشه، مثل بچه رو هم شامل بشه، پیر و جوان نداشته باشه. و همینطور آیا مرد و زن رو که گفتیم، این عنوان سومی که در مقابل این دو عنوان هست مثل خنسا، خنسا هم باید طواف نساء انجام بده یا نه؟ اینا رو میخواییم تو مسئله امروز یواش یواش وارد بشیم. لذا المسئله السابعه، هفتمین مسئله از مسائلی که در اینجا در تحریر ذکر شده اینه: لا یختص طواف النساء بالرجال، طواف رجال مخصوص مردان نیست. بل یعم النساء و الخنصا و الخسیه و طفل الممیزه. پس همچنان که مردان باید طواف نساء انجام بدن، زنان هم. همچنان که مردان و زنان باید طواف نساء انجام بدن، خنسا هم، خسیج هم، و حتی طفل ممیز هم. این فتواییش که ایشون در تحریر داره. لذا فلو ترکه واحد منهم، اگر این طواف نساء رو یکی از این گروه ها ترک بکنه، فرقی نمی کنه مرد باشه، زن باشه، خسیج باشه، خنسا باشه، یا حتی بچه ممیز باشه، اگر ترک بکنه طواف نساء رو انجام نده، لم یحل له النساء ولا الرجال لو کان امرأتن. پس اگر مذکره دیگه زنها بر او حلال نمیشند، و اگر مؤنث است لو کان امرأتن رجال بر او حلال نمیشند، دیگه نمیتونه بهره جنسی از جنس مخالف ببره. خب پس در این رابطه دیدید که مرحوم امام راحل قائل به عمومیت شدن، تعمیم دادند وجوب طواف نساء رو، از حالت اختصاص به مردان خارج کردن. خب این که ما بیاییم بگیم علاوه بر مردان، زنان و همچنین خنساها و خسیها و سبیهای ممیز هم باید طواف نساء انجام بدن، همون اول میگیم شما بگردید همه این حرف رو میزنند. در بین شیعه ها این مسئله اجماعیست. تازه حالا این اجماع بعد معلوم خواهد شد که مدرکی، اگر اون مدارک به دردمون نخورد اون وقت میایم سراغ اجماع. اما روایاتی بر این مطلب وجود داره. اولین روایت صحیحه حسین ابن علی ابن یقتین هست که از امام کاظم علیه السلام از ابوالحسن اول نقل کرده. این صحیحه ببینید در جلد نهم از کتاب وسائل باب دوم از ابواب الطواف، در این باب دوم از ابواب الطواف به عنوان حدیث اوله. سند رو توجه بفرمایید. مرحوم شیخ حره عاملی در کتاب وسائل این رو از کافی کلینی نقل کرده. می فهمد که محمد ابن یعقوب مرحوم کلینی ان عدت من اصحابنا، تا اینجا که وقتی تعبیر میکنه به عدت من اصحابنا سند صحیح، اما اون عدت من اصحابنا از کی نقل میکنن؟ ان احمد ابن محمد، که همون احمد ابن محمد ابن عیسی الاشعری قمیست. اوی که شخصیت بسیار بزرگیه، بارها و بارها گفتیم اجمالشو از باب یاداوری عرض میکنم خدمتتون که معمولا در مورد او در کتب رجالی مینویسن شیخ القمیین و وجههم و رئیسهم بلا مدافع الذی هو لقى رضا علیه السلام، خدمت امام رضا هم در اون مسیر رسیده و از امام رضا استفاده کرده و توصیف شده ثقه است از بزرگان شیعه. پس تا اینجا باز صحت به قوت خودش باقیه. احمد ابن محمد ان الحسن ابن علی ابن یقتین، حسن ابن علی ابن یقتین گفتن این شخصیت در این حال که راویه عادی متعارف هم نیست، بلکه کان فقیها متکلما، هم متخصص علم فقه هم متخصص علم کلام. خودش از اصحاب امام رضا، از امام رضا علیه السلام نقل حدیث میکنه، در مورد او توثیقات عامه وجود داره، یعنی هم در سلسله اسناد نوادر الحکمه وارد شده، هم در سلسله اسناد تفسیر علی ابن ابراهیم وارد شده، هم مشایخ ثقات در موارد عدید از اون نقل حدیث میکنن. پس علاوه بر توثیق خاص توثیق عام هم داره. او منتها این حدیث رو به واسطه برادر بزرگتر خودش یعنی حسین ابن علی ابن یقتین از امام کاظم داره نقل میکنه. پس حسن ابن علی ابن یقتین ان اخیه، از برادر خودش که برادرش الحسین ابن علی ابن یقتین که او هم توثیق شده. پس سند صحیحه، گفتیم صحیحه حسین ابن علی ابن یقتین. قال سألت ابا الحسن علیه السلام، حسین آقا میگه من از امام کاظم سوال کردم، از ابوالحسن. ان الخسیان، خسیان در واقع مسناست، خسی رو میگن و خونسا رو، وقتی دوتا رو با هم بخوان میگن تصنیم بندن، مثل قمران که از باب تقلیب شمس و قمر رو میگید، خسیان هم یعنی خونسا و خسی. پس سوال کردم در مورد خنثی و کسیج و المرأة الکبیره و پیر زنان، اعلیهم طواف النساء؟ سوال کردم ابن رسول الله آیا این گروه ها هم باید طواف النساء انجام بدن؟ جواب قال نعم علیهم الطواف کلهم، همه اینها هم باید طواف رو انجام بدن. پس سند صحیحه، دلالت هم روشن و این روایت اتفاقا همه گروه هایی هم که مورد بحث هست در برگرفت، هم زنان رو، تازه پیر زنان رو، هم خنثی و کسی رو. این یک روایت. روایت دیگر باز یه صحیحه ایه که البته این صحیحه رو 4 نفر اومدن برای راوی ها از امام علیه السلام نقل کردند. ببینید سند رو در جلد 9 کتاب وسائل باب 84 از ابواب طواف، در این باب 84 به عنوان حدیث اوله، بخونم تا برسیم به اون 4 نفر. لذا معمولا اینو میگم، میگن صحیحه فضلای 4 یا فضلا، 4 نفر بلا واسطه از امام شنیدن، اون 4 تا به دیگران نقل کردن. ببینید که اینجا در واقع ابن ابی عمیر از این 4 تایی که از امام شنیدن داره نقل میکنه. صحیحه فضلا از امام صادق علیه السلام، سند اینه: محمد ابن یعقوب مرحوم کلینی ان عدت من اصحابنا، از تعدادی از اصحاب که معلومه ایشون در مقدمه کافی گفته وقتی من میگم عدت من اصحابنا، این آیونن وقتی بررسی میکنیم میبینید همه این آیون ثقاتن در درجه عالی. خب حالا این عدتون مثابنن احمد ابن محمد ابن عیسی الاشعری القمی، که همین الان عرض کردم وجه القمیین، شیخ القمیین، رئیس القمیین، کسی که از محضر امام رضا فیض برده و توثیق خاص داره. ان محمد ابن ابی عمیر، که این شخصیت هم شما کاملا باش معنوس و رفیقید، انقدر قبولش دارید که علاوه بر مسنداتش به مرسلاتش هم اعتنا می کنید. حالا این محمد ابن ابی عمیر این حدیث رو از 4 نفر شنیده. تا اینجا که مشکلی از صحت نظر صحت سند نداریم. حالا این 4 تا میدید دیگه، ولو یکیشون شرایط و ساقت حالا به نحوه توثیق خاص یا عام رو داشته باشه کفایت میکنه. و الحمدلله 2 تا از آیون این گونه اند. ببینید محمد ابن ابی عمیر از 4 نفر، ببینید ان حفص ابن البختری، معذرم، ان حفص ابن البختری، بله، ان العلاء ابن صبیح و عبد الرحمن الحجاج و علی ابن رعاب و عبدالله ابن صالح. بس محمد ابن ابی عمیر از حفص ابن البختری میاره که او توصیل خاص داره، او از 4 نفر. اون 4 نفر چی هم؟ 1. اینجا دیگه ببینید اون 4 تا رو با واو عطف میکنه. یکی از اون 4 نفری که حفص از اون نقل میکنه علا ابن صبیحه. نفر دومی که حفص از اون نقل میکنه عبدالرحمن ابن الحجاجه. نفر سومی که باز حفص از اون شنیده علی ابن رعابه. و نفر 4 که باز حفص از او شنیده و نقل کرده عبدالله ابن صالحه. همه این 4 تا ان ابی عبدالله. خب حالا این 4 تا دونه دونه، علا ابن صبیح، شما در کتب رجالی وقتی بگردید میبینید ما رجلی به عنوان علا ابن صبیح که مورد توثیق یا تضعیف قرار گرفته باشه نداریم. لذا معمولا در اینجور موارد وقتی یافت نمیشه میگید آقا لم یوثق، توثیق نشده. اما اشکال نداره در عرض او دیگران هم هستند. یکی دیگه از افرادی که یک در این ردیف هست عبدالرحمن ابن الحجاج، عبدالرحمن ابن الحجاجی که میدونید کان ثقتن وجهن ثبتن، این کلمات رو در موضوع دارند، هم از وساقت برخورداره، هم آدم آبروداریه، هم آدم خوشحافظه ایست، فراموشکار و اینا نیست. همین عبدالرحمن ابن الحجاجی که از وکلای خاص امام جعفر صادقه، امام خیلی به او اعتماد داره، او رو ثقیل الفؤاد میشماره. و بعد هم در قید حیات بوده، بعد از امام صادق زمان حیات امام کاظم رو هم درک کرده، بعد از زمان امام کاظم زمان امام رضا رو هم درک کرده و میگن در زمان امام رضا در با قبول ولایت امام رضا از دنیا رفته، خدای نکرده از واقفیه و اینام نبوده، انحراف اعتقادی هم پیدا نکرده. این همه تصریح به وساقت و مدح و اینها در کنارش، تازه خب چنین شخصیتی معلومه، توصیقات عامم در موردش هست، که حتی اگر اون توصیقات نبود توصیقات عامم کار ما رو را میداد. پس در بین این چهار نفر شخصیتی مثل عبدالرحمن ابن الحجاج رو داریم. همینطور در عرض اون دو شخصیت سوم علی ابن رعابه. علی ابن رعاب هم در زمره کسانی است که توثیق خاص و توثیقات عامه در موردش هست، هم صراحتاً گفتن ثقتم، حتی مثل کلمه جلیل القدر و اینها هم در مورد علی ابن رعاب وارد شده، هم توثیقات عامه در موردش هست. خب پس اینم در کنار عبدالرحمن ابن الحجاج، از این چهار نفر دوتاشون علاوه بر توثیقات عامه توثیق خاص دارن. بله در کنار اون ستایی که خوندیم که یکیش لم یوثق بود، دوتاش توثیقات عامه و خاصه داشتن، شخصیت چهارمی است که این هم لم یوثق و او عبارت است از عبدالله ابن صالح. خب پس وقتی محمد ابن ابی عمیر تا اونجا صحیح، او نقل کرد از حفص ابن البختری که او هم توثیق خاص و تا اینجا صحیح، حفص از چهار نفری نقل میکنه که یکیشون اگر کار درست باشه کار ما رو را میندازه، نه تنها یکی بلکه دوتا از اون چهارتا، هم علی ابن رعاب هم عبدالرحمن ابن الحجاج، این همه سطح بالای از وثاقت در موردشون هست. پس سند مولا درزش نمیره. همون اول گفتیم صحیحه فضلا از امام صادق علیه السلام، چهار نفر از راوی ها، ان ابی عبدالله علیه السلام قال، امام فرموده، توجه کنید عبارت رو، حالا یه جاهایش باید شما از علم حجیشون استفاده کنید، حمل کنید بر یه مواردی که این روایت قابل حمله بر اونجا باشه، ولی تا برسیم به ما نحن فیه. امام صادق فرمودند المرأة المتمتعه، پس روایت در مورد زنه، میخواییم بگیم طواف نساء بر خانم هم واجبه، اختصاص به مردان نداره. فهمد که بانوی متمتعه، حالا با توجه به قرائنی که در ادامه هست یعنی بانویی که محرم به احرام عمره تمتع شده و میخواد بعدش حتی تمتع به جا بیاره، طواف نسا کجاست بگید؟ در عمره تمتع یا بعدن در حج؟ در حج. لذا از اینجا شروع میکنیم. پس المرأة المتمتعه یعنی بانویی که محرم به انجام عمره تمتع شده از میقات اومده به مکه، اذا قدمت مکته وقتی به مکه آمد، ثم حاضت از بعد حادثه حیض شد. خب چی میگید بهش؟ کی بره طوافش رو انجام بده، طواف عمره تمتعش رو و نمازش رو؟ اینا منتظر بشه تا وقتی که از حیض پاک بشه، چون او نمیتونه بره به مسجد الحرام، نمیتونه طواف انجام بده. حالا امام میفهمد که اگر پاک شد و رفت طوافش انجام داد، مشکلی نداره، بعدم سعی انجام میده و تقصیر میمونه تا روز تربیه حتی تمتع رو محرم بشه. درسته؟ این اطلاعات شماست دیگه. اما اگر پاک نشد، مثلا روز چهار و پنجم ذی‌الحجه وارد مکه شده، قبل از اینکه بره عمره تمتعش انجام بده حائض شد. البته با توجه به قرینه ای که هست، اومده یه بخشی از طوافش هم انجام داده، وسط طواف حائض شده، خب سری میره بیرون، نمیتونه یه لحظه هم توقف کنه در مسجد الحرام، میره هی منتظر میشه که از حیض پاک بشه تا طوافش انجام بشه. روز ترویه از راه رسید، او هنوز پاک نشده. قبلا هم خوندیم، این چند روز هم تذکر دادیم، چیکار کنه؟ سعیش رو چیکار کنه؟ حالا که دیگه نمیشه ترتیب رو مراعات کنه، اول طواف کنه بعد سعی. امام فهمد که بره سعیش رو انجام بده، سعیش انجام بده، بعد مثل بقیه محرم بشه به احرام حج و بره اعمال حجش انجام بده. منتها وقتی از اعمال منا فارغ شد اومد مکه، دیگران چند تا طواف انجام میدن؟ اینا برای اینکه روایت راحت بفهمیم، حاجی های دیگه چند تا طواف باید انجام بدن در حج؟ دو تا، یکی حج، یکی طواف حج یا همون طواف زیارت، دومی طواف نسا. این نه، امام فهمید سه تا طواف باید انجام بده، یکیش هم طواف عمرشه. خب به هر حال اوناشو کار نداریم، ما بحث اینجاست که امام میگه او باید طواف نسا هم انجام بده. همین که امام این بخش رو فقط تو این روایت ما میخواییم، همین که امام در مورد این فرد، این مرئی که متمتعه بوده و حائض شده و اینها، میگه وقتی برگشت طواف زیارت، طواف عمره و طواف نسا رو انجام بده، معلوم میشه بگید طواف نسا اختصاص به مردان ندارد، زنان هم باید انجام بدن. حالا با این اطلاعاتی که مرور کردیم، روایت رو میخونم خدمت دوستان. ببینید، المرأة المتمتعة اذا قدمت مکة ثم حاضت، وقتی وارد مکه شد و حیض دید، تقیم ما بینها و بین التربیه، ما بینها یعنی از همون لحظه و بین التربیه تا روزه تربیه. روز تربیه چه روزیه؟ روز هشتم ذی‌الحجه که محرم میشن برای حج. پس منتظر میمونه، تقیم ما بینها و بین التربیه یعنی از اون لحظه تا روز تربیه منتظر میمونه اصطلاحا. فإن طهرت، اگر تو این فاصله پاک شد، طافت بالبیت و سعت بین الصفا و المروه، خب میره اعمالش انجام میده، طواف عمرش انجام میده، نماز میخونه، بعدم میره سعی میکنه و تقصیر. اما و این لم تطهر، اگر تا روز ترویه از حیض پاک نشد، و این لم تطهر الی یوم ترویه، اغتسلت وقتشد، یه غسلی میکنه، وحتشد، احتشاء میکنه. در بحث طهارت خوندید، یعنی با خودش پنبه برمیداره برای اینکه اون نجاست پخش نشه به دور و بر، احتشاء میکنه، یه چیزی داخل فرج میگذاره. ثم سعت بین، نمیره طواف چون او حائضه، اما فرصتی هم دیگه نداره، میخواد بره برای حج، خب سعیش انجام بده، پس غسلی انجام میده و بعد از این که پارچه ای با خودش برداشت اصطلاحاً ثم سعت بین الصفا و المروه، بین صفا و مروه سعیش انجام میده، بعد بس بقیه حاجی ها میره به سمت منا، میره برای انجام اعمال حج. ثم خرجت الى منا، خارج میشه به سمت منا. فاذا قضت المناسک، وقتی مناسک و اعمال واجب حجش رو انجام داد، وقوف در عرفات، وقوف در مشعر، در روز دهم اومد رمی جمره عقبه، قربانی، تقصیر، بعد از این کار نوبت چیه؟ اعمال مکه، درسته؟ پس فاذا قضت المناسک و زارت بالبیت، اومد خانه خدا رو زیارت کرد که بهش میگن طواف زیارت یا همون طواف حج، یه طواف دیگه هم باید این انجام بده، طافت بالبیت طوافاً لعمرتها، در کنار اون طواف زیارت یه طواف دیگری هم به عنوان طواف عمره تمتعش باید انجام بده. تمام؟ میگه نه نه نه، ثم طافت طوافاً للحج، بعد از اون طواف حجش انجام میده، ثم خرجت فسعت، بعد میره سعی بین صفا و مروه شو انجام میده. فاذا فعلت ذلك، وقتی اون طواف عمره رو انجام داد، طواف حج هم انجام داد، بعد از نمازاشون سعی رو انجام داد، بگی چی حلال شده بر او؟ ها؟ تقصیرش انجام داده بود، طواف و سعی و اینا رو انجام داد، چی مونده الان؟ فقط فقط نساش مونده، درسته؟ لذا امام فهمت فقط احلت من کل شیء یحل منه المحرم الا فراش زوجها، همه اون چیزایی که محرم از اونها خارج میشه و بر محرم حلال میشن، همش بر او حلال میشن مگر حالا ادب به خرج داده، فراش زوجش، یه وقت خواب شوهرش نمیتونه بره، یعنی جز مسائل جنسی. پس مسائل جنسی بر این بانو حلال نشده تا کی؟ فاذا طافت طوافا آخره، اینجا جای بحث ماست تو بحث امروزمون. فاذا طافت طوافا آخره، وقتی طواف دیگری انجام داد که اسمشو چی میگید؟ طواف نساء، وقتی طواف نساءشو انجام داد، حل لها فراشو زوجها، قبل از اینکه شوهر وارد اتاق بشه این برش بخوابه تو تخت شوهر، حلت حلال شد. خب به هر حال بعد از محرومیتی بالاخره آیین اهل فضل و بخیه هم میدونن حسابی میچسبه، به هر حال تا اینجا پس در مورد خانم ها معلوم شد، در روایت قبلی هم که علاوه بر خانم ها خسیان رو هم گفتیم، خسیی و خونسارو. ممکنه شما بگید آخه طفل ممیزم بود، در ادامه رو طفل غیر ممیز هنوز نخوندیم ها، طفل ممیز چی؟ بچه ای که به سن تمیز رسید. خب قبلا در اوائل حج اینو خوندیم، طفل رو اگر غیر ممیزه ولی محرم میکنه، اگر ممیزه ولی فقط اجازه میده چون ممیزه دیگه بلده کارها رو خودش انجام میده، راهنماییش میکنه و کارهاش انجام بده. حالا این طفل ممیزی که با اذن ولی محرم شده، طفل ممیز پسر بچه 10-11 ساله هنوز مکلف نشده اما ممیزه، بعد خوب رو میفهمه، شما دیگه خیلی حرفا رو پیش او نمیزنید، خیلی از جوکای نمیدونم آنچنانی رو پیشش نمیگید، میگید این میفهمه، یا گاهی میخواید حرف بزنید برمیگردیم که بابا غیبت نکن، بابا دلیل داری بر این حرفت؟ طولانندگی بغل دستت نشسته میگه بابا اینجا سرعت 120 چه 130 داری میری، این معلوم شه اهل تمیز، بعد خوب رو تشخیص میده، چنین بچه ای رو شما اجازه میدید محرم میشه، کنترل میکنید تا اعمالش رو انجام بده. خب ممکنه آقای سپهر بگه خب این محرم بشه بچه است و که تکلیف نداره، هنوز که مکلف نشده تا تکلیف داشته باشه. میگه ما که نگفتیم تکلیف داره، ما اینجا دو تا حکم داریم، یه حکم وضعی داریم یه حکم تکلیفی داریم. اینجا ما میخواییم بگیم ببینید احرام، این نکته فقط توجه کنید، بحثش مشکلی نداریم دیگه، احرام سبب ممنوعیت امور مثلا 24 گانه از جمله اونی که مورد بحث ماست، مسائل جنسی میشه، سببیت داره. از اون طرف شما میدید و سببیت از احکام وضعیه است. شما در اصول بارها و بارها خوندید و به دوستانتون گفتید که احکام یا تکلیفیان یا وضعیه. احکام تکلیفی همون احکام خمسه است، وجوب و حرمت و استحباب و اباحه و کراهت. غیر از اون هر حکمی، هر چیزی که مجعول شارع باشه بهش میگن حکم وضعی، مثل زوجیت، مثل حریت، مثل حلیت و حرمت و مثل سببیت، جزئیت، شرطیت. این از احکام وضعیان و احکام وضعیه به خلاف احکام تکلیفیه اختصاص به مکلفین ندارند، بلکه غیر مکلف هم شامل میشه. من از شما سوال میکنم، مثلا مثل سببیت اتلاف مال غیر نسبت به ضمانت، اگه کسی مال غیر رو اتلاف بکنه، این اتلاف موجب ضمانت، سبب ضمانته. آقا این سببیت حکمه، حالا اسمشو نمیگم، خودتون میدونید حکم وضعیه. طرف که اینو متوجه شد میگه آقا بچه که تکلیف نداره، میگم درسته بچه تکلیف نداره، اما کی گفته حکم وضعی هم نداره؟ لذا همه شما اون شیطنت هایی که تو بچگی کردید بعد که بزرگ شدید رفتید حلیت گرفتید، آه ببخشید ما فوتبال بازی میکردیم زدیم شیشه رو شکستیم و در رفتیم، الان قیمتش چیه بدیم خدمتتون. آه بچه بودیم رد میشدیم حواستمون نبود، خوشمون اومد همینجور دیدیم ماشین شما صفره و نو، یک کلیدی هم دستمون بود از اول تا آخرش خط رو گذاشتیم و رفتیم، همون بلاها رو سر مردم آوردید که الان خودتون گرفتارید دیگه، ماشین رو میذارید دم در میاد آینش رو شکستن و رفتن. حالا خیلی منصف باشه شماره تلفنی هم گذاشته میدونه دیگه، حالا مثلا آی مظلومه دیگه، نمیاد زنگ بزنه بگه آبی اختصارتو بده. پس توجه کنید، شما میگید اما اتلاف مال غیر سبب ضمانته، این سببیت فقط برای مکلفینه یا برای بچه هم ثابته؟ بگید ولی اون کار حرامی نکرده، گناهی متوجه اون نیست، ولی ضمانت ثابته. اگه مال داره خودش که نمیتونه، ولیش از مالش میده، اگه نداره ولی میده، اگه نداره وقتی بزرگ شد باید جبران کنه. پس مثل سببیت که حکم وضعیه، سببیت اتلاف مال غیر نسبت به ضمانت که اختصاص به مکلفین ندارد، بلکه سبیه، حالا ما منفی فعلا سبیه ممیز رو میگیم به خاطر این قید میزنم، بلکه سبیه ممیز نیز در صورت اتلاف مال غیر ضامنه. و بعد از این که کبیر شد باید از عهده ضمانت بر بیاد، خب اینو به عنوان شاهد آوردم چون اینو همتون تو کتاب غصب و اینا خوندید. خب حالا در ما منفی میگم آقا احرام سبب اون محرماته که یکیش هم نسائه، بس اینجا سببیتی که برای احرام ثابته سببیت به عنوان موضوع یا مثلا حکم وضعی موضوع و مجعول از طرف شارعه، لذا برای بچه هم ثابته، برای سبی ممیز هم ثابته. خیلی وقتا پدر مادران میخوان کار خوبی انجام بدند، بچه رو به خودشون رو گرفتار میکنند، محرم میکنه، طواف نسا میگه ولش کن بچه از هسته شد، بعد بر میگردیم لیه بابا چه گرفتاری شده، بچه دیگه از همه استمتاعات محروم. پس اینو توجه کنین، طفل ممیزی که گفتم با اذن ولی محرم شده، محرم شدن همان و توجه محرمات به او همان، ممنوعات متوجه او هم میشه، او رو هم دیگه نباید بذاری که بدنش خون بندازه، اگه پسر بچه هست نباید بذارید زیر سایه بره، اگه پسر بچه هست نباید بذارید سرشو بپوشونه، روی پاشو بپوشونه، لباس دوخته بپوشه. و چه پسر بچه باشه چه دختر بچه باشه، بحث نساء در اینجا هست، یعنی در واقع مسائل جنسی تا آخر عمر فعلا با احرام بر او حرام شده، مگر اینکه محللش رو بیاره طواف نساء رو. حالا اینو قبل از اینکه بریم سراغ روایت، جایگاهش رو در اقوال علمای دو تا عبارت براتون امروز بخونم، یکی از علامه یکی از شهید، توجه کنید. علامه در کتاب منتهی المطلب جلد 11 صفحه 364 عبارتشون اینه: و هذا التواف المسمى بطواف النساء، این توافی که بهش تواف نساء میگیم که موجب حلیت مسائل جنسی میشود، فرض واجب علی الرجال و النساء و الخصیان من البالغین و غیرهم حتی بر سبی، چه بالغ باشن چه غیر بالغ باشن، غیرهم یعنی غیر بالغین و سبی رو هم شامله. از کجا میگید ذهب الیه علماء اونا اجمعوا، همه فقهای شیعه قائل به وجوب طواف نساء شدند؟ آیا علامه شما با برادرها محشورید، اونا چی فقه اونا چی میگه در مورد طواف نساء؟ میگه نه نه، و اتبق الجمهور علی انه لیس بواجب، جمهور یعنی در مقابل علماء اونا، جمهور یعنی فقهای اهل سنت میگه نه طواف نساء واجب نیست، و اتفق الجمهور اتفاق نظر دارن علمای اهل سنت الا انه بر این که این طواف نساء لیسه به واجب، که دیروز حالا شوخیش هم کردیم و گفتیم و در ادامه هم باز زیاد خواهید شنیدیم. این فرمایش علامه در کتاب منتهی المطلبشون. مرحوم شهید اول که در کتاب دروس در جلد اول صفحه 458 عبارتشون اینه: و لیس طواف النساء مخصوصا به من یغش النساء اجماعا، دروس. پس لیس طواف النساء مخصوصا به رجال یا مخصوصا به ما یغش النساء، اختصاص نداره به کسانی که با زنان در میآمیزن یعنی مردها، اجماعا بل اجماع. فیجب علی الخصیه و المرأه حتی و من لا اربت له فی النساء، پس طواف النساء واجب است بر خصیه، کسی که حالا خصیه شو ناکار کردن. و المرأه بر زن و من لا ارابته له فی النساء، کسی که رغبتی نداره. گاهی میگن بابا این پیرمرد 80-90 ساله است، از طواف النساء بکنه که چی بشه؟ این دیگه اربعی نداره، رغبتی نداره. این پیرزن 90 ساله است، هرچند از خودش بپرسیم میگه هنوز 30 سالم نشده. نه، عمل واجبیه. یالا اون جرایانش هم از پیغمبر شنیدی. خب علا کلن، تازه و یلزم و به سبیل الممیز، مجبور به انجام طواف نسا میشه، ملزم میشه، سبیل ممیز او هم باید انجام بده. پس سبیل ممیز رو هم ایشون در عبارت داره. و یطوف الولیو به غیر الممیز، غیر ممیز رو هم اگرست ولی محرم کرده، خودش باید او رو طواف بده، یعنی هم بچرخه و او رو همراه خودش بچرخونه. قبلا خوندیم اینا رو. ولو ترکاهو، اگر سبیه چه ممیز چه غیر ممیز ترک کنن این طواف نسا رو، وجب قضاؤه کما یجب علی غیرهم، بعدم باید قضاشو به جا بیارن کما که دیگران باید قضاشو به جا بیارند. و یحرم علیهم النساء بعد البلوغ، نگید اینا بچن، خب بعد از بلوغ نمیتونه ازدواج بکنه. و یمنعان من الاستمتاع بالحلال قبل البلوغ، حتی استمتاع بالحلائل، استمتاع بالحلائل رو هم قبل از بلوغ بر اونها اجازه نمیدیم. پس این دو بزرگوار هم فرمودن که طواف نساء از جمله وظایف سبیج ممیز هم هست. و صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد. اللهم صل